بسم الله الرحمن الرحیم. 334 جلسه درس خارج فقه زکات، فقیه عالی قدر آیت الله منتظری، 14/9/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. ایراج به روایت علالید، این کلمه قبضت که در ذهن من بوده من مراجعه کردم. اصل روایت اینطور که در سنن ابی داوود و ترمذی و ابن ماجه هست، علالید ما اخذت حتی تعدی، یک کدوم تعدیه دارد، اون دوتا تعدی داره. در سنن ابی داوود در کتاب البیوعشه و همینطور در ترمذی، اونم در کتاب البیوعه. ترمذی آل هست، بالاخره در سنن ابی داوود و ترمذی به قول ایشون یا ترمذی در کتاب البیوعش، در آریه، البته باب الاریه المعدا، در ابن ماجه در کتاب الصدقاتش داره. هر سه مربوط به آریه است. روایت از اونا که نقل کردن اهل سنت، ابی قتاده عن الحسن، ظاهرا حسن بصری باشد، عن سمره ابن جندب، همون سمره کذایی که او داستان نخله رو داره. حالا دیگه خیلی بین آدم آدم علیه السلامی بوده. علایالن سمره نقل میکنه از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، بدون این که محل مثلا شأن نزولی قبل و بعدی داشته باشد، همه روایت همینه، یعنی موضوع چی بوده معلوم نی، اونی که متن روایت همینه، علل ید ما اخذت حتی تعدیه. وقت یکیشو تعدیه داره. اینجا در اون کتاب الغصبی که ما از مرحوم آیت الله بروجردی تاب الله و سراه، چون غصب رو گفتن ما ازشون نوشتیم، من اونجا مراجعه کردم، دم ایشون فرمان ویور با قبضت. حالا ایشون از کجا اینو نقل کرده نمیدونم. روایت را از مسند احمد حنبلم نقل میکنن، اما من به مسند مراجعه نکردم، شاید در مسند مثلا قبضت باشه. بالاخره اینی که تو ذهن من بود این بود، مرحوم آیت الله بروجردی اینجوره، و یور و قبضت به جای اخذ. خیلی خوب اخذت. بالاخره حالا عرض کردم، اینی که حالا من مراجعه کردم ابی داوود و ترمذی به قول ایشون و ابن ماجه رو من مراجعه کردم، و علی عالم روایت آمیست، منتها چیزی که هست فریقن که انهو تلقاه و بالقبول، و یه چیز در حقیقت اغلایی هم هست، یه قاعده اغلایی هم هست. معلوم هم دیدید میگه دست رو میشناسه، همچنین این یه چیزیست که قاعده اغلایی است، بهش میاد روایت بالاخره روایت درستی باشد، حالا سموره را بشه کار نداریم. اون وقت این روایت گفتیم که نسبت به در باب تلف نسبت به ید امینه استثناء خورده، مسلمن تخصیص خورده، اما اتلاف نه، اون مسئله دیگه ایست. این زمان ید را اصلا روایت زمان ید را متعرضه، زمان اتلاف یه چیز دیگریه. اسباب زمانت گفتیم سه چیزه، یکی یده، یکی اتلاف بالمباشره است، یکی اتلاف تسبیب. این قاعده ید از این روایت استفاده میشه، اغلایی هم هست، و اون وقت ید امینه مستثنا. خب حالا یه چیزی که در حقیقه در حاشیه بحثمون، و اما اصل بحث، اگر مالک زکات رو بده به کسی خیال کرد فقیر، ثم بان انه غنی. اینجا عرض کردیم که در مسئله سه قول نخیند، اهل سنت هم دو قول داشتن در مسئله، در اونا هم خلافی بود مسئله. در خود ما سه قول، یک قول عدم زمان چنانچه شیخ در خلاف و مبسوط فرمودن و محقق هم در شرای عدم زمان فرمودن. قول دیگر زمانت بگیم مطلقا چنانچه صاحب جواهر شیخ علیه الرحمه اینها ازشون استفاده میشه، زمانت میخواد. یه قول تفصیل بدیم بین اونجایی که اجتهد کوشش کرده ثم تبین خلافه و اونجایی که لم یجتهد. منتها این عرض کردیم این تفصیل مال معتبر است و منتها. عبارت منتها رو ما دیروز خوندیم و معتبرم نظیر همونه. اینا تعبیرشون اینه که اگه اجتهاد نکرده باشد مال امانته، اگه اجتهاد نکرده باشه کنه هم کوتاهی کرده، فعلیه الاستظهار. اگه این باشد اون وقت اشکال صاحب مدارک مثل که بهش وارده که این در حقیقت تفصیل نی، برای که ما بحثمون سر آدمی است که به وظیفه عمل کرده، نه اینکه کوتاهی کرده باشه. این که شما میگید چیز امانتی است و علیه الاستظهار، خب پس معلوم میشه اگر استظهار نکرده باشه کوتاهی کرده و اصلا به وظیفه عمل نکرده. حالا با قطع نظر از این دو عبارت ممکنه یک کسی اینجور تفصیل بده، بگید اگر به صرف ادعای فقر و ظاهر حال طرف اعتماد کرد این کشف خلاف که شد ضامن، اما اگر چنانچه نه اماره مثل بیانه اینجور چیزا قائم شد این ضامن نباشد. ولو در هر دو به وظیفه عمل کرده و مقصر نی، اما در یکیش ضامن باشه در یکیش ضامن نباشه، از کدام نظیرشو در باب روزه داریم. خب کسانی که قائل شدن به زمانت، اینا این قولو نسبت دادن به مفید علیه الرحمه و ابوالصلاح حلبی. من دو تا عبارتشو پیدا کردم برای آقایون میخونم که این دو نفر مقنعه، در مقنعه شیخ مفید قائل شده است در این مسئله که مسئله کشف خلاف فقر باشه، یعنی خیال کردم فقیره بعد معلوم شد فقیر نی، قائل به زمان شده. اما اگر چنانچه کسی رو خیال کردم مؤمنون فبان خلافه، این رو فرماد زمان نیست. معلوم میشه که به این دو روایت که یکی همون روایت مرسله و یکی روایت زراره، این دو تا روایت اعتماد کرده مفید و اون روایت زراره هم مربوطه به صورت شک گرفته. عبارت مقنعه اینه، ببینید: من اعطا موسرم شیئم من از زکات و هو یرا انه معسر ثم تبین بعد ذلک یساره اعاده ولم یجزه ما سلف فی الزکات. این مضمون همون مرسله است که ما بعد میخونیم. معلوم میشه مرسله رو ایشون اعتماد کرده. بعد میگه و من اعطا زکاته رجلا من اهل الخلاف لم یجزهی و کان علیه الاعاده الا ان یکون اجتهد فی الطلب. ایتی که شو گوش بدید: الا ان یکون اجتهد فی الطلب فاعطاها علی واهر الایمان ثم علم بعد ذلک بالخلاف فلا شیء علی. اون صحیحه زراره که ما بعد بحث میکنیم که از احتمالاتی درش هست، معلوم میشه شیخ مفید اون صحیحه هم مال صورت شک گرفته، یعنی مال صورت اشتباه گرفته، که یه کسی رو تخیل توهو مؤمنن ثم این کشف خلافش. پس در مسئله فقر اگه کشف خلاف شد قائل به زمانه، یعنی قائل به عاده است، اما در مسئله ایمان اگر اشتباه کردم و کشف خلاف شد میفرما ضامن نیستی. این عبارت مقنعه کافی ابوالصلاح حلبی که تقریبا معاصر شیخ طوسی بوده، ولی درس شیخ هم حاضر شده، هم با شیخ طوسی هر دو شاگرد سید مرتضی بودن، درس سید مرتضی حاضر می شدن، و بعد که سید مرتضی مثلا از دنیا رفته سو ریاست و زعامت شیعه به شیخ منتقل شده، این هم درس شیخ هم می اومده. در کافی این عبارت رو داره، فَإِنْ أَخْرَجَهَا إِلَى مَنْ يَظُنُّ بِهِ تَكَامُلَ صِفَاتِ مُسْتَحِقِّهَا ثُمَّ انْكَشَفَ لَهُ كَوْنُهُ مُخْتَلَّ الشُّرُوطِ. به کسی داد که خیال میکرد صفات رو واجده، بعد کشف شد که شروط رو نداره. رَجَعَ عَلَيْهِ بِهَا. خب این رجعش حالا محل بحث مانی از اینجا، فا این تعذر از آلک، اگه نتونستم پس بگیرم، فکان المنکشف و هول غنا وجب اعادت ها ثانیتن. اگه کشف خلاف که شد فهمیدیم غنی بوده، دوباره باید بدی زکاتو. و این کان غیر ذالک فهیه مجزیه. این که میگن در غیر مسئله غنا اتفاقی است نه، ایشون در کشف خلاف در فقر میگه اگه به خیال فقر دادی و بعد من شد غنی بوده، اینو میگه باید اعاده کنی. اما سایر شروط، مثلا خیال کردم مؤمنه بعد این کشف خلافو، خیال کردم مثلا فرض بگیرید مسلمانه بعد من شو کافره، اون شرایط دیگر اونا رو میگه که اعاده لازم نیست. علایالن این دو بزرگوار شیخ مفید علیه الرحمه در مقنعه و ابوالصلاح حلبی در کافی، اینها در مسئله ما قائل شدن به وجوب اعاده، و ظاهرش نیست، مالک رو میگن، بحث راجع به امام نیست. خب حالا کسانی که قائل شدن به اجزا که گفتن اعاده لازم نیست، مثل شیخ طوسی علیه الرحمه، شیخ در مبسوط استدلالی که کرد عبارت مبسوط این بود، فرمودن که فلا زمان علیه لأنه لا دلیل علیه، همین اندازه. و در خلاف یخت مفصلتر فرمودن که این شخص که علم به بواطن نداره، انسان که علم به بواطن نداره، مأمور به ظاهره، وظیفه‌شو عمل کرده، پس این وجهی نداره دوباره بگیم زامنه. خب این علال قاعده بهش اشکال هست، برای این که همینطور که ما عرض کردیم اماره اگه کشف خلاف شد این اجزایش معلوم نیست، مگر یه اصلی باشد مجعول شرعی یا اماره مجعول شرعی، اون وقت ما استظهار کنیم از اون دلیل جعلش اجزا را. این میره حالا مسئله اجزا. علی حال در مسئله علم که جعلی نیست یا در اماراتی که جعل نباشد کشف خلاف کشون، خب من به وظیفم عمل نکردم، قاعدش عدم اجزاه. پس این دلیل قانع کننده نیست. و اما کسانی که قائل به ضمانت شدن، ادله‌ای که آوردن شیخ علیه الرحمه در زکاتشون چند تا دلیل قطار کردن که در مستمسک هم همینا رو از شیخ گرفته، در مصباح الفقیه هم همینا رو، همون تقریبا عبارت شیخ را ذکر کردن. شیخ ادله‌ای که ذکر میکنه برای ضمانت اینه، زکات شیخ اینه، میگه ولو کانت دافع و هو المالک ففی اجزائهی اقوالون سالسها التفصیل. وقت بعد میفرماد و الاقواه و عدم الاجزاء وفاقا للمحکی عن المفید و الحلبی. مراد به حلبی همین ابو الصلاح حلبی صاحب کافی که عبارتاشون خوندیم. خب دلیلاش چیه؟ یکی لعصالت اشتغال ذمه، میگه ذمه شما مشغول بوده به زکات، حالا استصحاب اشتغال یا اصالت الاشتغال. حالا این دیگه بحثیست بین مرحوم شیخ انصاری علیه الرحمه و مرحوم آخوند که در جایی که قاعده ها استصحاب جاری باشه بابی که اصل محرز استصحاب اشتغال بکنیم، یا همون اصالت الاشتغال. در براءت هم همین حرف میاد، اصالت الاشتغال که ما میگم عمه، میخوای بگو استصحاب اشتغال، میخوای بگو اصل اشتغال، اون بحث ما حالا کار نداریم. علی حالن میخوان میگن جای براءت نی، شما ذمه مشغول بوده استصحاب اشتغال هم. یکی هم و عموم ما دل علی انها کدین، روایتی داریم که میگه زکاتی که داری مثل دین، زکاتی که بدهکاری مثل دین است، از اصل مال برداشته میشه. حالا بعد میخونیم روایت این هم یه روایت، خب مثل دینه. حالا شما اگه به یه کسی مدیون باشی، 1000 تومن به مشتی حسن بدهکار بودی، عوضی رفتی دادی به مشتی تقی، بعد کشف خلاف شد، خب بایستی که دین مردم به صاحبش بدی. مضافن الى مقتضا قاعدت شرکه فل این، مال مشترکه، شما با فقرا شریکی، تا مادامی که مال شریک رو به دست صاحبش نرسوندی کنده اون شرکت به حال خودش باقیه. این هم یه دلیل. حالا ما بعد اشکالاشو میگیم و اینا، حالا دلیل هست که شیخ ذکر کرده. علا ان الموضوع من الزکات فی غیر موضعه به منزلت العدم، شما چه زکات ندی چه بدی و بی جا بدی، بدی و بی جا بدی نیست، این است که نظیر اون دلیل است که در باب امکان و هولا کان علا امکان علی حاضی میگه دو، چه شما بگوی من پول ندارم، چه بگوی پول دارم، من پول هیچی نیست، خوی دوتش یکیه، چه بگی زکات نداده، چه بگی داده اما عوضی داده بی جا داده، خب پس پولا تو چه ها ریخته، پس نیست نداده میمونه، زکات نداده. اینم یه دلیل. و اما دلیل، این دلیلش از همه محکم تره، روایاتی داریم که مخالف از استفسره تمام اعمالی که به جا آورده اینا صحیح است و اعاده نمیخواد غیر زکاتش، لأنه وضعها فی غیر موضعها، چون زکات ها رو بی جا داده. این روایات در باب سوم ابواب المستحقینه. مثلا ما یکیش حالا از باب نمونه میخونیم، اون صحیحه بریده ابن معاویت الاجلی اولیشه در باب سوم ابواب المستحقین، کل عمل عمله و هو فی حال نصبه و ولالته ثم من الله علیه و عرفه الولایه یا ولایه فانه یوجر علیه الا الزکات لانه یزعها فی غیر مواضعها. یا اون روایت بعدیش داره ولابد ان قال لیس علیه اعادت و شیء من ذالک غیر الزکات ولابد ان یعدیها لانه وضع از زکات فی غیر موضعها و انما موضعها اهل الولایه. علی حالن این باب سوم ابواب مستحقین که از استبصر المخالف میگه تمام اعمالش صحیحه و اعاده ندارد الا زکات، برای که وضعها فی غیر موضعها. ما با این عبارت کار داریم که پس معلوم میشه اگر انسان زکات را فی غیر موضعها داده، بی جا داده، بایستی دوباره بده. پس اگر شما به کس ها بله چون دونی نه چی میدونی چه میدونه دی ای چی میدونه اونم جاهل بوده، در اصل مذهبش جاهل بوده، در اصل مذهب ممکنه قاصرم بوده. میگم نصف در مذهب، در مذهب در مذهب اصلا ممکنه قاصرم بوده بیچاره، ای گناه هم نداشته باشه. ای اونی که استدلال لعنه وضعها فی غیر موضعها، معلومه که اینی که ما گفتیم که چه ندی چه بدی و بی جا بدی، دوتاش مثل همه. این من تعلیل رو دارم عرض میکنم، لعنه وضعها، امام نفرمود لعنه وضعها فی غیر موضعها عالمن آمدن، اینا رو دیگه نگفته. شما این عموم تعلیلی که جاها میگفتید اینجا جاشه، لعنه وضعها فی غیر موضعها. پس معلوم میشه اونی که ما گفتیم چه ندی چه بدی و بی جا بدی، دوتش مثل همه، این روایت دلها برای معنا داره. اجازه بفهم، اینم یه دلیل. دلیل دیگر شیخ میفرماد مضافن الى خصوص مرسلت الحسین ابن عثمان. پس این ادله رو شیخ فرموده، بعد مرسله هم ذکر کرده که دیدیم مرسله رو مقنعه و کافی ابصلاح بر طبق این مرسله فتوا دادن، معلوم میشه اعتمادم کردن، علاوه بر اینکه مرسلش ابن ابی عمیره. حالا روایت مرسله اینه، باشه ما به اصحاب اجماع وقتی که اصلا رسید نه به خودش که برسه دیگه بعدش هر کی میخواد باشه. بله ببینید، احتمال میدن مرسل ابن ابی عمر باشه. بله حالا ببینید روایت پنجم باب دوم، این در صفحه 148 108 و 4 از بین رفته، روایت پنجم و ان عدت من اصحابنا کلینی، ان عدت من اصحابنا نقل کرده، ان احمد ابن محمد، که احمد ابن محمد ابن عیسی، ان ابن ابی عمر، ان الحسین ابن عثمان، امن ذکره، ان ابی عبدالله علیه السلام. مرسله حسین ابن عثمان، بله میدونم، بله میفهمم، اما این مثل این که ابن ابی عمر میگه حسین ابن عثمان هم من ذکره، این گیسر ابن ابی عمر از باب این که کتابهاش بالاخره خواهرش میگن مخفی کرده از بین رفت و اینها، بعد دیگه از حفظ نقل میکرد ایناش بعضی راویاش مثلا فرض بگیرید یادش رفته بوده، مرسل معمولا میگن ایشونه، وانگه این روایت به ابن ابی عمر که رسید دیگه بعدشو کار نداشته باشید. بنای فقهای ما در جمیع اعصار بوده که به مراسیلی که به ابن ابی عمر میرسه دیگه عمل میکردن. بله انسق الا انسق، خیلی ببینید شما این عبارت امن ذکره رو کی میگه؟ ببین ابن ابی عمر عن الحسین ابن عثمان امن ذکره، یعنی ابن ابی عمر داره میگه امن ذکره، مثل که انهو میگه او گفته من یادم نیکیه. عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل یعطی زکات ماله رجلا و هو یرا انه معسر فوجده موسرا قال لا یجزی عنه. زکاتش رو داد به کسی که خیال میکرد که معسره چیز نداره، بعد دید نه این وضعش خوب بوده، فرمود لا یجزی عنه. و رواه صدوق مرسلن، صدوق هم مرسلن اینو نقل کرده. حالا اگر رو مذاق صاحب حداق و اینها بریم که اصلا اونی که در کتب اربعه است کنده و اصلا مخطوع صدور میگیرن، وانگه ابن ابی عمر فتوا داده و مثل شیخ مفید در مقنعه که مقنعه هم از کتبی است که وضعت لنقل اصول المتلقات عن المعصومین سلام الله علیهم و همینطور کافی عب السلام بر طبق این روایت فتوا دادن. بابا فی رجلن رجلن یعنی او که یوتی بابا فی رجلن یوتی زکات ماله رجلا و هو یرا انه موسه، خیال میکرده
این بر اساس اجتهاد طلب بوده.
ما چه میدونم یرا مطلقه بله ببین آقا یه عقیده بلاخره یا یقین داشتهش یا بیان قائم شده یرا مطلقه،
حالا این مطلقه
فوجده موسرن قال لا یجزی عنه. خب این ادله است که شیخ مرحوم در کتاب زکاتشون شیخ انصاری استدلال کردن، دید از کردم در مصباح الفقیه و در مستمسک هم همین عین اینا رو از شیخ نقل کردم. اینجا به این ادله اشکالی که کردم لابد آقایون یه مستمسک رو ملاحظه کردید، این که به اشتغال ذمه تمسک کرد، اشکال کردن که مراد شما به اشتغال ذمه چیه؟ اگه مرادتون یعنی اشتغال تکلیفی که یعنی تکلیفاً این موظف بوده بده، خب این به تکلیفش عمل کرده داده، یه دادنی وظیفش بوده خب داده. و اگه میگی نه ذمه به مال مشغوله، ما قبول نداریم اشتغال ذمه به ما، برای اینکه ما گفتیم زکات در عین به ذمه تعلق نمیگیره، اشتغال ذمه مال اونجاست که دین باشه و به عهده انسان باشه. اینجا زکات به عهده من نبوده، تو عین مال بوده. به منم گفته تو این مال پیشت امونته بده. خب به کیم گفته بده؟ منم رفتم دادم دیگه. به من میگه چه؟ پس این اشتغال ذمه قابل خدشه است. اینی که فرمودید عموم و مادلها مادلنها باشم، دین را تا به دست صاحبش نداده برای ذمه نشد. اون روایتی که میگه زکات در دین، اتفاقا در جایی بوده که یکی زکات مالش رو نداده، سالها نداده، بعد تلف شده، به عهدش اومده، حالا مرده، مالی هم داره. حضرت میفرماند این زکات که به عهده این شخصه مثل دویون میمونه، از اصل مال خارج میشه. خب اونجا درست هم از اصل مال خارج میشه، برای اینکه این زکات مالو نداده، خورده، تلف کرده، به ذمه‌اش اومده. این که می کد دینس یعنی در این که از اصل مال برداشته میشه، اینم در صورتی که به ذمه‌اش طرف اومده باشه. روایت ببینید در باب 21 همین ابواب مستحقین صفحه 176، باب 21 روایت اول، محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن الحسن ابن محبوب عن عباد ابن صهیب عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل فرط فی اخراج زکاته فی حیاته، در زمان حیاتش زکاتشو کوتاهی کرد نداد. فلما حضرت الوفات حسب یا حسب جمیع ما کان فرط فیه مما لزمه من از زکات، وقتی میخواست بمیرد حساب کرد هر چه زکات به عمرش نداده، ثم اوصا به ان یخرج ذلک فیدفع الى من تجب له، وصیت کرد که من این همه زکات بده کارم ندادم، بدید از مالا. قال، حضرت فرمود جائزون، یعنی این وصیتش نافذه. یخرج ذلک من جمیع المال، ای از اصل مال داده میشه، یعنی از او وصایایی نیست که از ثلث بدن، از اصل مال میدن. انما هو به منزلت دین لو کان علیه لیس للورثه شیء حتی یعدو ما اوصا به من الزکا. روایت بعدی هم نظیر اینه. پس این که زکات به منزله دینه، اینو همتون شما دست نگیرید بگید اگه زکات تو مالم موجوده این مثل دینه، اون وقت همینطور که من اگه به مشتی حسن مدیون باشم عوضی رفتم دادم به مشتی حسین، میگید که این قبول نی؟ پس اینم همطوره، یه همچه عمومی ما نداریم. اینی که ها اینه که اتفاقا این زکات تو عین مال نبوده، خورده، تلف کرده، به ذمه‌اش اومده، مدیون شده، حالا حضرت میفرماد به منزله دینه، یعنی از اصل مال برداشته میشه. پس در مسئله ما بخوایم بگیم زکاتی که تو عین مال بوده منم رفتم دادم این مثل دین است که عوضی داده باشم، نه. ممکن است یک کسی بگه اگر زکات ممحص شده، معزول شده بوده، مثلا فرض بگیرید خب این شما امین بوده، امینم وظیفه خودش رو انجام داده، دیگه ضمانت نداشته باشه، احتمالش هست. پس این دلیلم قابل خدشه است. دلیل دیگر شیخ که فرمود مقتضای قاعده شرکت فعل عین، میگویم بله مال شریکی انسان اصلا بدون اجازه شرکا حق تصرف نداره. اما در جایی که شارع اجازه تصرف نداده باشه، اتفاقا در اینجا با اینکه با فقرا شریکیم یا در باب خمس با سادات شریکیم، خود شارع به ما اجازه تصرف داده، فرموده اصلا اختیار تقسیمش با تو، مال امانت بوده، شریکم بوده، شریکم بوده، مقتضای شرکت به حسب طبع اولی این است که من حق تصرف نداشته باشم، تقسیمم به دست من نباشه، باید با شریک با هم بیان تقسیم کنیم. اما در اینجا اختیار تقسیم و شارع به من داده و فرموده جناب عالی این مال پیشت امونته، حق داری شما تقسیم کن، تقسیمش با شما. بنده هم اومدم خالصا مخلصا لوجه الله و تقسیم کردم و تحقیقم کردم و دادم به یه آقایی. خب ممکنه سه کس بگید که این امانتو شما خیانت که نکرده، ما تعدا امینون و ما تعدا، این پس با شرک که حق تصرف و تقسیم ندارن فرق میکنه اینجا. پس این شرکت هم اینجا نمیتونه دردی دوا کنه.
تعبیر تسامحی
اصلا در روایات هم بله. یکی دیگه این که فرمودید چه ندی زکات دو چه بدی و بیجا بدی، این مثل همه، نه ما قبول نداریم. برای که اونجایی که ندم من زکات ندادم، همون اون جایی که من رفتم قربتن الله تحقیقم کردم وظیفه ما انجام دادم، ممکن است بگیم که اجزاء باشد. اگر چنون چه مثلا فرض بگیرید به بیانه یا به اصلی چیزی که شرعی باشد، حجت شرعی باشد، بر طبق حجت شرعی عمل کردم، این احتمال اجزاء درش هست. این که بس برگشت به شما بحث شغل زمر خرابش کردیم اونو. پس این که میفرماید چه ندی چه بدی و بی جا بدی دو توش بسمه، نه اونجا که ندی ندادم، اما اینجا وظیفه ما عمل کردم، احتمال اجزا هم. پس این دلیلم درست نیست. بله اون که در روایات ایداش لعنه وزعها فی غیر موضعها، این ظاهرش این است که این عموم تحلیل دلیل خوبیه. روایت حسین ابن عثمان، بله
از کجا معلومه که در نسبت به مالکی که فهم کرده و ان بینته لم یزع ها فی موضعه،
موضعش فقرا بودن، ان مسد
در مصرف فقرا بابا،
این فقرا نیست آخه، این فرده به یه آدم میلیاردر داده، به راکفلر داده، گفته قرآن نمست صدقات للفقرا و عناوین ظهور داره در عناوین واقعیه، نه اونی که ظاهر فقر باشه. علم موضوعیت نداره، اماره موضوعیت نداره، اونی که موضوع حکم فقرای واقعی، خب این وضع ها فی غیر موضع ها. پس این روایت یعنی مرسله حسین ابن عثمان به زمیمه این عموم تعلیلی که در روایات هست انصافا دلیل خوبی میشه. لذا شیخ علیه الرحمه و صاحب جواهر نسبت به مشهور هم میده، میگه مشهور قائل به عدم اجزا هستن، وفاقا لمفید علیه الرحمه در مقنعه و اب صلاح در کافی. ای آدم، مگه آدم دیوونه است که بره جایی رو که میدونه غیر موضع است بده؟ این شخص یا آدمی بوده بر طبق عقیده خودش این شخص فی موضعه بوده، ممکنه اصلا او جاهل قاصر هم باشه در مذهبش، تحقیقات کرده به خیال خودش، مذهبش مذهب حقیه و این رو موضع میدونست که داده، بعد کشف خلاف شده اسبابی که فساد مذهبش رو فهمیده. پس آل من آمدن یعنی بایی که میدونه بی جاست رو میده، هیچ عاقل این کار رو نمی کنه. این بدبخت مالی که از جون عزیزتر داره رفته زحمت کشیده، این رو خیال میکرد که فی موضعه ثم تبینه که فی غیر موضعه، از بابی که مذهبش فاسد بوده. در این که اشتباه تو کار بوده که فرق نمی کند با مقام ما. بنابراین این مرسله حسین ابن عثمان به زمینه این عموم تعلیلی که از اون روایات استفاده میشه معلوم میشه اگر بی جا داده باشی ای بایستی که اعاده بکنی. حالا در مقابل این مرسله و این عموم تعلیل، اینجا دو تا صحیحه یا یه صحیحه یا دو تا صحیحه داریم که بسا بخوان از اونا استفاده کنن که اگر اجتهاد طلب و کشف خلاف شد اینجا مجزی باشه. این دو تا صحیحه در همین باب، اینه همین باب دوم ابواب مستحقین. حالا تا آخر بتونیم بخونیم. حالا اجمالا ببینید، روایت اول باب دوم، محمد ابن یعقوب عن علی، که مراد علی ابن ابراهیمه، عن ابیه، عن حماد، عن حریز، عن عبید ابن زراره، عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال قلت له، به حضرت عرض کردم رجل عارفون، عارف اصطلاحاً به همونهایی که دوازده امامی بودن، یعنی معرفت به حق ائمه دارن، مراد این بوده در مقابل اونهایی که امامت ائمه رو قبول نداشتن. مثلا رجل عارفون ادا زکاته الى غیر اهلها زمانا، ظاهر غیر اهلها هم خب اون وقتا اینهایی که مثلا شیعه مذهب بودن خیلی کم بودن، انگشت شاید چند انگشت شمار بودن، و بعد همسایه ها فقرا نوعن مسلمون هایی بودن که هم مذهبشون نبودن، خب به اونا داده. یه وقت میبینی دو تا برادر مثلا فرض بگیری این یکی شیعه مذهب بوده اون یکی حنفی مذهب بوده، مثلا فرض بگیری دادست به برادرش. حالا این میگه که ادا الى غیر اهلها زمانن، خواستن از این که گفت عارف، رجلون عارف، بگن که این غیر اهلها معنیش نیست، یعنی پس غیر اهل معرفت بوده، نه اینکه اهلها رو به معرفت بگن، یعنی به غیر اهل زکات داده، که کنهو به نظر ما این است که زکات به. حالا این مسئله رو ما بعد بحث میکنیم. یه از مجموع روایات هم چی استفاده میشه؟ زکوات اگه دست امام و حاکم باشد، حاکم به همه مسلمین میده، بسا به مؤلفت قلوبهم که غیر مسلمان باشه میده، به اونا که میده دیگه پس به مسلمون هایی که مثلا عارف نباشن به طریق اولا میده. اما اگه اجازه بفرمان، اما چون ائمه ما علیهم السلام دیدن مثلا فرض بگیرید اونهایی که شیعه هستن، اونهایی که اهل معرفتن، اینا تقریبا محروم هم هستن، زکاتی که خود شیعه ها میدادن ائمه فرمودن به خود اهل معرفت بدین، که این فرق میکند اون جایی که زکات رو بدین به حاکم، حاکم یه وظیفه دیگه ای داره، او باید تمام جهان اسلام رو اداره کنه، اما به یه نفر اهل معرفت اهل مذهب گفته باشن این زکات رو به اهل مذهب خودت بده. حالا میفرماد رجل عارف ادا زکاته الى غیر اهلها، یعنی به غیر اهل زکات داده زمانه، هل علیه ان یعدیها ثانیتا الى اهلها، آیا دوباره باید بده؟ ازا علمهم، وقتی که اهلش رو دانست. اینجا قال نعم، حضرت فرمود بله دوباره باید بده. تا اینجاش مخالف نی با اون مسئله ما. قال قلت فإن لم يعرف لها اهلا فلم يعدها. حالا اینجا چطور شده؟ اونجا گفت اذا علمهم، اینجا میگه ان لم يعرف لها اهلا. احتمال میده او اذا علمهم معناش این است او اصلا مسئله بلد نبوده، نیم دونسته که اهل زکات اهل معرفتند، اون شرطش ایمانه، به خیالش به دیگران هم میشه بدی، چون مسئله بلد نبوده دادست به غیر اهل زکات. اذا علمهم یعنی بعد دانست اونها را، یعنی مسئله رو فهمی. خب باشد علمهم، علمهم از باب این که یعنی مسئله رو فهمی. خب فإن لم يعرف لها اهلا، حالا اگر چنون که مسئله بلده، اما آدم شیعه مذهبی که فقیر باشد نمیشناخته، فلم یعده ها زکاتشو ند، او لم یعلم انها علی، یا اصلا نمیدونستی زکات بده کاره، زکات ندو، فعلم بعد از آله، بعد فهمید که باید زکات بده. قال حضرت فرمود یعدی ها الى اهل حال ما مزا، حالا که فهمید زکات رو به اهلش بده برای گذشته. قال قلت له، حالا محل شاهد این تیکه، قال قلت له، به حضرت عرض کردم فإنه لم يعلم اهلها فدفعها الى من ليس هو لها باهل وقد كان طلب واجتهد ثم علم بعد ذلك سوء ما صنع، قال ليس عليه ان يعديها مره اخرى. این مثل که میموند برای روز شنبه، چون حرف داره روایت. و صلی الله علی محمد و طاهرین.